آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
موج گسترده بازداشت‌ها در ایران ادامه دارد. مصطفی تاج‌زاده در دومین جلسه دادگاه بار دیگر از خود دفاع نکرد. محسن امین‌زاده فعال سیاسی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 19 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 8 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. فریدون زرنگار
سلام و روز بخیر. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن امینزاده رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین گزارش، اتهام‌های آقای امینزاده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های خارجی اعلام شده است. وکیل مدافع محسن امینزاده گفته است که به این حکم اعتراض خواهد کرد. به گزارش سایت خبری جرس، در ادامه موج جدید بازداشت‌ها در ایران، احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان، حسن ظهوری روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی و امیر صادقی عکاس خبری یکشنبه شب بازداشت شدند. همچنین کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرد که مریم قنبری وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نیمه شب گذشته در منزلش بازداشت شده است. ماموران امنیتی ماه فرید منصوریان فعال محیط زیست و مترجم رسانه‌های خارجی را نیز شب گذشته با ارائه حکم در منزلش بازداشت کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاجرزاده در حالی برگزار شد که وی بار دیگر از خود دفاع نکرد و به وکلایش هم اجازه دفاع نداد. مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، از پس از انتخابات 22 خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد. بنابر گزارش ایسنا، دادگاه پایان رسیدگی به پرونده وی را اعلام کرده و قرار است ظرف مهلت قانونی رأی صادر خود را صادر کند. وکیل مدافع آقای تاجزاده اتهامات وی را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان و نگهداری اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده است. حشمت الله کثیری، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، اعلام کرد در آینده نزدیک یک پدافند هوایی در ایران به بهره برداری خواهد رسید که به گفته وی از سامانه ضد موشکی S-300 روسیه نیز قدرتمندتر است. روسیه طبق قراردادی که سال 2007 با ایران امضا کرد، قرار بود سیستم ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل دهد، اما بارها این کار را به تعویق انداخته است. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرد نامه دولت جمهوری اسلامی درباره آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم به آژانس تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای سلطانی گفت در این نامه از آژانس خواسته شده است که بازرسان در این فرایند حضور یابند. وی افزود با وجود گذشت 8 ماه از درخواست ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران، تهران تا کنون پاسخ نهایی و مثبتی دریافت نکرده است و بر همین اساس ایران برای تأمین نیاز بیمارستان‌ها و رادیوداروها کار غنی‌سازی به میزان 20% را آغاز کرده است.
فریدون زرنگار تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. ادامه بازداشت ها در ایران در آستانه 22 بهمن. گفتگوی داریم با مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز در امور ایران. وضعیت وخیم بازداشت شدگان اعتراضات ایران در زندان اوین. انتقادات به برنامه‌های مخصوص سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز انقلاب سال 1357. و در نیمه دوم مجله شامگاهی با گزارش ویژه رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. بازداشت‌های گسترده در ایران همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. در این بازداشت‌ها که از سوی سایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی بازداشت‌های فله‌ای توصیف شدند، شماری از روزنامه‌نگاران با سابقه در مطبوعات ایران از جمله اکبر منتجبی، احمد جلالی فراهانی، احسان مهرابی، مهسا جزینی، نوشین جعفری و عده دیگر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. رضا معینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، درباره این بازداشت‌ها به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
از روز چهارشنبه تا امروز که همچنان دستگیری‌ها ادامه داره، بیش از 14 روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها مثل دیگر بازداشت‌ها به صورت غیرقانونی انجام گرفته و عملاً بدون هیچ دلیل موجهی نوعی روزنامه بگیری در ایران داره پیش میره که این میتونه امر خطرناکی باشه. ما بارها گفتیم، ولی این بار عملاً با بیش از 65 روزنامه‌نگار زندانی، خطر جدی مجموعه گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی رو در ایران تهدید میکنه.
شما فکر میکنید بازداشت روزنامه‌نگاران چه تأثیری رو در رابطه با ضربه به گردش آزاد اطلاعات و اخبار در ایران وارد میاره؟
واقعیت اینه که بجز مسئولین حکومتی، همه مردم ایران و دنیا بر این امر اذعان دارند که در ایران بحرانی کشور رو فرا گرفته است. از فردای 22 خرداد مقابله حکومت با اطلاع رسانی، با بازداشت روزنامه‌نگاران، با تهدید روزنامه‌ها، توقیف روزنامه‌ها و بستن همه مجاری اطلاع رسانی به نوعی آنگونه که خود فکر می‌کنن حل این بحران بود. اما از همون تاریخ تا الان ما دیدیم که این بحران عملاً نه تنها حل نشده، بلکه هر روز بیشتر ابعادش داره بیشتر میشه. آنچه که میتونه کمک کنه آزادی بیان و مطبوعات برای همگانه که بتوان با این بحران به نوع دیگری برخورد کرد و راه‌های برون یافت پیدا کرد.
همونطوری که اشاره کردین، ده‌ها روزنامه‌نگار به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدن. ضمن اینکه خب تعداد بسیاری هم که شمارشون هنوز مشخص شده، به صورت دقیق نشده، احضار شدن و یا مورد تهدید قرار گرفتن. حالا من سوال باز به همین دستگیری اخیر برمیگردم. شما فکر می‌کنید که این بازداشت‌ها، اون هم به ویژه در نزدیکی سالروز مراسم انقلاب بهمن 57 و اینکه شاهد ادامه بازداشت‌های فعالان سیاسی و سایر فعالان مدنی هستیم، چه معنایی داره از سوی حکومت؟
عملا نوعی وحشت از ادامه اعتراضات مردم. از همان اول هم مسئولین حکومتی فکر میکردن که این روزنامه‌نگاران، وبنگاران و فعالین مدنی هستند که نارضایتی رو ایجاد میکنن. به هر ترتیبی سعی کردن که این مجموعه رو در زندانها نگه دارن و امروز با تهدیدهای جدی که مواجه هستن زندانیان، یعنی حتی تا حد تهدید اعدام هم داره پیش میره. اما آنچه که تا امروز مشخص شده، این اعتراضات روزنامه‌نگاران فقط تصویرگر این اعتراضات هستند، فقط نشان دهنده این مجموعه اعتراضات هستند، نه عامل و بانی آن. آنچه که این حکومت میره، آن راهی که میروند بر ناکجا آبادیه که مسئولیت اصلی رو در گسترش بحران و در به وجود آوردن شرایط دهشتناکی برای کشور بر عهده خواهند گرفت.
رضا معینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. در همین حال، طبق گزارشی که همینک به دستم رسیده است، ایالات متحده و اتحادیه اروپا امروز نسبت به امکان سرکوب‌های تازه توسط دولت در ایران در آستانه 22 بهمن، سالروز انقلاب سال 1357، ابراز نگرانی کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات 22 خرداد اعلام کردند، دولت در تهران باید تعهدات بین المللیش در زمینه حقوق بشر را رعایت کند. در بیانیه مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا آمده است: بازداشت‌های گسترده و محاکمات دست جمعی، تهدید به اعدام معترضان، تحقیر و ارعاب اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان و ادامه مخالفت با حقوق شهروندان در ابراز مسالمت‌آمیز عقیده و بیان خلاف معیارهای حقوق بشر است. و ما همزمان با ادامه بازداشت‌ها در ایران، گزارش‌های جسته و گریخته از وضعیت بازداشت شدگان چند ماه گذشته در زندان اوین بیانگر آن است که این بازداشت شدگان حال و روز مناسبی ندارند. مسنترها که با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند، امکانات درمانی و بهداشتی برای ادامه روند درمانی خود ندارند. برخی بازداشت شدگان نیز که ماهاست در بلا تکلیفی به سر می‌برند، به لحاظ روحی با مشکلات متعددی روبرو هستند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز دور جدیدی از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران، اخباری از وضعیت نامناسب بازداشت شدگان ماه‌های گذشته منتشر شده که خانواده‌های این افراد را نگران کرده است. بلا تکلیفی بازداشت شدگان، نگهداری بلند مدت آنها در سلول‌های انفرادی و محروم بودن این بازداشت شدگان از امکانات اولیه رفاهی بهداشتی و درمانی باعث شده تا اخبار ناگواری از وخامت حال و تشدید بیماری برخی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در اوین به بیرون از دیوارهای زندان درز کند. پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز جرس از وخامت حال ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران خبر داده که در پی فشارهای بازجویان بر ابراهیم یزدی باعث شده تا جمعه شب حال این فعال سیاسی به وخامت گراییده تا آنجا که او را به بیمارستان آتیه در شهرک غرب منتقل کردند. بر اساس همین گزارش شنبه شب ماموران به رغم مخالفت پزشکان ابراهیم یزدی را از بخش مراقبت‌های ویژه CCU بیمارستان آتیه به محل نامعلومی انتقال دادند. به گفته نزدیکان ابراهیم یزدی، وی 78 ساله و مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشکان دارد. پیش از ابراهیم یزدی، علیرضا حسینی بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی و فرزند آیت الله بهشتی، مؤسس دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز در زندان اوین دچار حمله قلبی شده بود. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده نیز در تماسی کوتاه به خانواده خود گفته است که در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برد و از او بازجویی نیز نمی‌شود. بر اساس گزارش جرس، تاجیک در وضعیت روحی مساعدی به سر نمی‌برد. او که به اتفاق حسین نورانی نژاد، دیگر روزنامه‌نگار بازداشت شده، با آرش رحمانی پور همسلول بوده، بعد از اعدام این جوان 20 ساله در وضعیت روحی بدی به سر می‌برد. حسین نورانی نژاد نیز که 2 ماه با آرش رحمانی پور در یک سلول بوده است، از نظر روحی به شدت تضعیف شده و در شرایط بدی قرار دارد. بر اساس اخبار منتشر شده، سعید متین پور، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار آذربایجانی، جمعه گذشته در زندان اوین دچار عارضه قلبی شد. پیش از این نیز سایت‌های اینترنتی اخباری مبنی بر ضرب و شتم سلمان سیما، عضو زندانی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم منتشر کرده بودند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از وقایع انتخابات نیز که این روزها به همراه احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران به زندان رجایی شهر منتقل شده است، پیشتر با بدرفتاری‌های زندانبانان روبرو شده بود. اما در اوین بر بازداشت شدگان چه می‌گذرد که پس از مدتی بازداشت شدگان اوین از وضعیت عادی شرایط روحی و بدنی خارج شده و در شرایطی نگران کننده قرار می‌گیرند؟ این پرسش را با مریم حسین‌خواه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که 2 سال پیشتر 45 روز را در بند 209 زندان اوین گذرانده می‌پرسم. مریم حسین‌خواه چنین می‌گوید:
از لحاظ درمانی واقعا رسیدگی نمیشه. یعنی توی اوین وقتی که کسی مریض میشه، که اول یه پروسه‌ای داره که این بره به بهداری، وقتی واقعا میره بهداری، حداقل تجربه شخصی من این بودش که خود من وقتی که یک بار اونجا مریض بودم و واقعا هم تبلز شدید داشتم، حتی منو معاینه نکردن. یه بیمارانی داشتیم که خانم 70 ساله، حتی شاید بیشتر بود، سکته قلبی کرده بودن، ولی من کاملا خاطرم هست چون تو اتاق ما بودن. زندانیا بیشتر از نیم ساعت زنگ در بند رو می‌زدن و نمیومدن زندانبانا. وقتی هم که اومدن هیچ امکاناتی نبود و خود زندانیا کسی که سکته قلبی کرده لای تتو بردن بیرون و این آدم بعد از اینکه مثلا 2 روز تو بیمارستان بود بدترین وضع دوباره برگشت اوین. وضعیت گرمایی خیلی مناسب نیستش و یه مقدار بالام که زمستان هست، احتمال اینکه از سرما اذیت بشن وجود داره. واسه هر کسی مثلا یک نهایتاً 2 تا پتو سربازی هستش و حتی اون موقع وقتی بازداشتیا زیاد میشد و کمبود پتو مواجه شدن. خب حالا که تعداد بازداشتیا خیلی بیشتره، احتمالاً یک کم چیزی هم هست.
مریم حسین‌خواه شرایط تغذیه، کیفیت غذا و امکانات رفاهی زندانیان اوین به خصوص زندانیان بند 209 را چنین توصیف می‌کنند:
وضعیت تغذیه هم خیلی خوب نیست، یعنی میوه و سبزیجات و شیر تازه، چیزایی که به هر حال جای اولیه که کسی بیمار میشه یا مثلا یک غذای مقوی واقعا وجود نداره. و غذای اوین از الان فکر می‌کنم که بند 209 هم غذاش بهتر باشه، ولی بند عمومی اوین کیفیت غذاش واقعا پایین هست. توی 209 برای دستشوی رفتن باید از سلول خارج بشن و بعد اجازه بگیرن، که خب یه سری از زندانیا این مشکل رو داشتن. ولی خب با وجود همه چیزهایی که راجع به اوین گفتم، وضعیت زندان اوین به هر حال از بقیه بازداشتگاه‌ها بهتر هستش.
اخبار نگران کننده زندانیان و بازداشت شدگان اوین زمانی نگران کننده تر می شود که پیش از این گزارش های غیرقابل باوری از بازداشتگاه کهریزک منتشر شد که حتی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم نیز بخشی از آنها را تایید می کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
پس از حسن خمینی و احمد منتظری، این بار نوبت به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق رسید تا از ویژه برنامه‌های 31مین سالگرد انقلاب سال 1357 در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گلایه کند. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و هواداران جنبش سبز در ایران خود را برای شرکت در تظاهرات روز 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آماده می کنند، تلویزیون دولتی ایران در سلسله برنامه‌هایی با نام شاخص اقدام به پخش بخش‌هایی از سخنرانی‌های آیت الله خمینی درباره موضوعات مختلف از جمله برخورد شدید با مخالفان کرده است. اولین واکنش به این برنامه از سوی سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی صورت گرفت. وی در نامه‌ای به خطاب به عزت الله زرقامی نسبت به پخش غیر صادقانه و تحریف‌آمیز سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در قالب یک برنامه مستند اعتراض کرد. محمد جواد اکبر، این کارشناس مسائل سیاسی، ریشه این بحث‌ها را در شخصیت آیت الله خمینی می‌داند.
آیت الله خمینی زندگی او و متن‌های بجامونده از او مثل بسیاری از متن‌های دیگر و شخصیت‌های دیگر قابل تعریف، قرائت و تأویل. بخش هایی در زندگی آدم هایی مثل ایشون وجود داره که اگر فقط به اون بخش ها اتکا بشه میشه تصویری کاملا ضد جمهور از او ارائه داد، و در مقابل هم بخش هایی از زندگی ایشون و متن که از ایشون به جا مونده وجود داره که با تکیه بر اونها میشه شخصیتی که برای رأی مردم احترام قائل بود از او تصویر کرد.
نوه آیت الله خمینی در نامه اعتراضی خود به عزت الله زرقامی تاکید کرده است چهره‌ای که توسط صدا و سیما از رهبر پیشین جمهوری اسلامی ارائه می‌شود فرسنگ‌ها با حقیقت وی فاصله دارد. اما نه تنها 180 نماینده مجلس که حتی گروهی با عنوان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از پخش برنامه شاخص حمایت کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اما تنها به ارائه تصویری خشن و سرکوبگر از آیت الله خمینی اکتفا نکرده است. در برنامه‌ای که با عنوان میزگردهای سیاسی آغاز شد و با مصاحبه‌های تک نفره تحت عنوان دیروز امروز فردا در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ادامه یافت، برای اولین بار نامه مشهور به نامه 6-1 آیت الله خمینی خطاب آیت الله منتظری منتشر شد.
جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. در مسئله مهدی هاشمی قاتل شما او را از همه متدینین متدینتر می دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. شما از این پس وکیل من نمی باشید.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، نیز در نامه خطاب به عزت الله زرقامی با اعتراض نسبت به پخش برنامه‌های در جهت تخریب وجهه آیت الله منتظری نوشته است: شما چندین بار اقدام پخش نامه 6168 امام خمینی نمودید. اگر واقعا امام خمینی را قبول دارید و نوشته‌های ایشان برای شما حجت است، چرا و با چه هدفی از نامه دوم که آخرین نامه امام خمینی با آیت الله العظما منتظری است صحبتی نمی‌کنید؟ محمد جواد اکبر این در زمینه میگوید:
نامه 6-1 آیت الله خمینی پاسخ به نامه آیت الله منتظری بود. در واقع دیالوگی در اون سال بین ایشون و آیت الله خمینی صورت گرفته بود، دیالوگی که در یک طرف آیت الله منتظری به اعدام‌های سال 67 به رفتارهای منافی حقوق بشر در ایران اعتراض داشت و آیت الله خمینی معتقد بود که اطلاعاتی که به آقای منتظری رسیده اطلاعات درستی نیست. رسانه‌ای مثل صدا و سیما وقتی میخواد وارد این بحث بشه باید دو طرف ماجرا رو به مردم بگه، بیان از همون صدا و سیما متن کامل نامه آیت الله منتظری رو برای بخونند و
و بعد واکنش آیت الله خمینی رو نشون بدن. و اینکه اساساً بحث کنارگیری رو آیت الله خمینی مطرح نکرد. آقای منتظری در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود به آقای خمینی گفته بود که من میخوام کنارگیری بکنم.
کارشناسان سیاسی معتقدند صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه بزرگداشت 31 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه بزرگداشت 20 سالگرد رهبری آیت الله خامنه ای به عنوان ولایت فقیه و رهبر جمهوری اسلامی را جشن میگیرد.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دستور داده است تولید اورانیوم غنی شده به میزان 20% در ایران آغاز شود. معنای این تصمیم چیست و تا چه حد معادلات بین المللی را برهم خواهد زد؟ شهران طبری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تصمیم آقای احمدی نژاد به تغییر سیاست هسته‌ای ایران بلافاصله با تعبیر و تفسیرها و واکنش‌های گوناگون مواجه شده است. برخی صاحب نظران آن را پایان مذاکرات با ایران می‌خوانند. برخی تصمیم رئیس جمهور ایران را نشانه مشکلات داخلی دانسته می‌گویند سیاست تشدید تنش با دنیای خارج راهی برای سلب توجه از مسائل داخلی ایران است. عده‌ای نیز این تصمیم را نشانه اختلاف نظر در بخش حاکم جمهوری اسلامی می‌خوانند. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در لندن، معتقد است این تصمیم آقای احمدی نژاد به مثابه پایان سیاست مذاکره با ایران است.
I think the negotiations are not going anywhere. The repeated variations on Iran's position as enunciated by the president and in various
من فکر می‌کنم مذاکرات به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. اعلان مواضع مکرر و ضد و نقیض از سوی مقامات مختلف ایران کشورهای غرب را در مورد موضع واقعی ایران دچار حیرت کرده است و نشان داده که ایران در مورد وعده‌های خود جدی نیست. حال ممکن است راه‌هایی برای گفتگو پیدا شود، اما نظر من این است که راه مذاکره به انتها رسیده است. برخی ناظران معتقدند ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا 20% را ندارد، اما برخی دیگر میگویند این کار دشواری نیست و ایران میتواند حتی تا 90% نیز اورانیوم غنی شده به دست آورد. مارک فیتزپاتریک از مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک به رادیو فردا میگوید
Well, it won't be hard for Iran to enrich to 20%. It's basically the same process.
برای ایران دشوار نیست که اورانیوم 20% غنی شده به دست آورد، چرا که در عمل فقط همان مسیر اولیه را تکرار می‌کند. پس از آن نیز پریدن از اورانیوم 20% به 90% کار ساده است. در نتیجه این اقدام ایران صرفاً عملی تحریک‌آمیز است. اما نکته‌ای که باید مد نظر داشت این است که اگرچه ایران می‌تواند اورانیوم 20% غنی شده به دست آورد، اما نمی‌تواند میله‌های سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران را تولید کند. تولید این میله‌ها می‌تواند حداقل 2 سال به طول انجامد. بنابراین باز هم تکرار میکنم تصمیم کنونی دولت ایران فقط یک عمل تحریک‌آمیز است. اگرچه ناظران دیگر در این مورد با مارک فیتزپاتریک موافقند، اما علاوه بر آن برخی از آنها علت این تصمیم را مشکلات داخلی ایران می‌دانند و معتقدند همواره دولت‌های غیرمردمی برای منحرف کردن توجه از مسائل داخلی و درونی خود می‌کوشند بحران‌های خارجی ایجاد کنند. مارک فیتزپاتریک علاوه بر این موضوع به اختلاف‌های درونی نظام نیز تاکید می‌کند.
Well, I think the signs of tension within the regime are very clear.
من فکر می‌کنم نشانه‌های اختلاف در درون خود نظام ایران کاملاً روشن است. اظهار نظرهای گوناگون از سوی مقامات رسمی دولت بهترین نشانه این اختلاف است. این اختلاف ها همچنین نشان می دهد شکافی عمیق در درون دولت ایران در مورد چگونگی مواجه شدن با بحران داخلی وجود دارد. سوی دیگر سکه مسائل ایران واکنش جامعه جهانی نسبت به آن است. برخی صاحب نظران معتقدند باید تحریم ها را تشدید کرد، به خصوص تحریم هایی که هدفش سپاه پاسداران و دولت باشد. برخی دیگر معتقدند باید کل استراتژی درباره ایران را مرور تازه‌ای کرد و همسایه های ایران را مجهز به سلاح های دفاعی نمود. مارک فیتزپاتریک معتقد است سیاست جدید نباید فقط یک راه را در پیش گیرد، باید چند سویه باشد.
Well, I think the policy has various forms. One is to continue to offer Iran an engagement in the hand of French.
من فکر می‌کنم سیاست غرب در برابر ایران باید چند سویه باشد. از یک سو باید دست تعامل و دوستی به سوی ایران را قطع نکرد، علی‌رغم آنکه از دست دوستی پرزیدنت اوباما استقبال نشد. از سوی دیگر به گمان من اوباما همراه با سایر متحدانش خواهد کوشید در عین حال تحریم ها علیه ایران را تشدید کند. برای این کار آمریکا و اروپا باید به شورای امنیت متوسل شوند و بکوشند از آن طریق تحریم ها را قانونی کنند. با آقای فیتزپاتریک میگویم اما چین و به میزان کمتری روسیه در شورای امنیت جلوی این کار را میگیرند. او در پاسخ میگوید
Russia and China are not cooperating right now, but they have agreed on the need to maintain a unity of the P5.
روسیه و چین در حال حاضر همکاری نمی‌کنند، اما قبول کردند که باید وحدت پنج کشور عضو دائم شورای امنیت حفظ شود. من معتقدم بالاخره روسیه و چین هم تا حدی با تحریم‌ها همراه خواهند شد. اما مهم این است که راه شورای امنیت طی شود. آن وقت اگر موفقیت حاصل نشد، اتحادیه اروپا می تواند به همراه آمریکا بگوید ما سعی خود را از طریق سازمان ملل کردیم اما موفق نشدیم، پس باید راه حل خود را دنبال کنیم.
شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن. در حالی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین رو به پایان است، نتایج این انتخابات حاکی از پیروزی ویکتور یانوکوویچ رهبر حزب مناطق است. ناظران میگویند اینکه تفاوت آرای رقبای کنونی کمتر از 3% است و برنده انتخابات احتمالاً زیر 50% کل آرا را از آن خود خواهد کرد، این بر این موضوع دلالت دارد که همچنان شکاف عمیقی میان شرق و غرب اوکراین وجود دارد و حفظ وحدت ملی ملاک اصلی موفقیت رئیس جمهوری آینده اوکراین خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون انتخابات اوکراین دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور موفقیت آمیز خواند و از اعلام نتایج نهایی در روز 17 فوریه خبر داد. یک شنبه 7 فوریه بیش از 69% از 36 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در اوکراین برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. ناظران بین‌المللی از سطح بالای برگزاری انتخابات در اوکراین خبر دادند. ظهر دوشنبه و با شمارش بیش از 97% آرا، ویکتور یانوکوویچ با کسب بیش از 48% آرا از رقیب خود یولیا تیموشنکو که 46% آرا را از آن خود کرده پیشی گرفته است. 17 ژانویه دور اول ریاست جمهوری در اوکراین با شرکت 18 نامزد برگزار شد، اما به دلیل آنکه هیچ کدام از کاندیداها بیش از 50% آرا را کسب نکرده بود، انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم یولیا تیموشنکو نخست وزیر فعلی و ویکتور یانوکوویچ رهبر حزب مناطق روداروی هم قرار گرفتند. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین میگوید
اختلاف ناچیز آرا میان ویکتور یانوکوویچ و یولیا تیموشنکو همان چیزی است که ناظران نگران آن بودند، زیرا اکنون نمیتوانیم بگوییم که نامزدهای ریاست جمهوری به نزاع خود چه زمان پایان خواهند داد. با توجه به اختلاف کمتر از 3%، رقبا میتوانند مدعی تخلف در انتخابات شوند و به مدت طولانی تلاش کنند تا پیروزی خود را در دادگاه به اثبات برسانند. متاسفانه وضعیت اوکراین به مرز بحران سیاسی مشابه آنچه در سال 2004 و در آستانه انقلاب نارنجی در کشور به وجود آمده بود نزدیک شده و پیامدهای این بحران سیاسی با توجه به شرایط بسیار وخیم اقتصادی اوکراین را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. همچنین تقسیم این کشور به دو بخش آشتی ناپذیر به رئیس جمهور جدید اجازه نخواهد داد تا خود را رهبر کل کشور بخواند.
ویکتور یانوکوویچ در سال 2004 به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم و اعتراض‌های گسترده مخالفانش به انقلاب نارنجی منجر شد. انقلاب نارنجی به منزله آغاز مجدد برای اوکراین قلمداد می‌شود، دوره‌ای که در آن روابط این کشور با روسیه و اروپا از نو تعریف شد. اما اختلافات داخلی و رقابت‌های درونی میان معماران انقلاب نارنجی عرصه سیاسی اوکراین را فلج کرد. همچنین بحران اقتصادی جهانی منجر به آن شد که این کشور وارد رکود عمیق شود. این عوامل بر سیاست‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذاشت، تا حدی که موازهشان دیگر مانند قبل به راحتی قابل تعریف نیست. ویکتور یانوکوویچ که پیشتر به عنوان سیاستمداری طرفدار روسیه شناخته می‌شد، همکنون از آمادگی خود برای نزدیکی بیشتر به غرب خبر می‌دهد و رقیبش یولیا تیموشنکو که همواره بر گرایش اوکراین به سوی غرب تأکید داشته، اکنون برای بهبود روابط کشورش با روسیه نیز ابراز تمایل می‌کند. اکثر اوکراینی‌ها که از مشاجره‌های سیاسی و وعده‌هایی که عملی نمی‌شود خسته شدند، با بدبینی به رئیس جمهور آینده‌شان می‌نگرند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و با این گزارش به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. در نیمه دوم دو گزارش ویژه خواهیم داشت، یکی گفتگو با ایرانیان مقیم دبی، نزدیکترین کشور حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی به ایران، پیرامون نظراتشان درباره تحولات ایران و همچنین 22 بهمن، و گزارش دوم نیز به بررسی جنبش سبز می‌پردازد. ساعت 19:29.55 به وقت ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و تازه‌ترین خبرها حاکی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا امروز نسبت به امکان سرکوب‌های تازه توسط دولت در ایران در آستانه 22 بهمن سالروز انقلاب سال 1357 ابراز نگرانی کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات 22 خرداد اعلام کردند دولت در تهران باید تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر را رعایت کند. 31 سال از انقلاب 1357 در ایران می‌گذرد، اما هیچ نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور به چشم نمی‌خورد. دبی شاید نزدیکترین نقطه به ایران باشد که می‌توان با ایرانیان از نزدیک به گفتگو نشست. گزارشگر رادیو فردا در دبی پای صحبت ایرانیان در این کشور حاشیه خلیج فارس نشسته و دیدگاه‌هایشان را درباره 22 بهمن و تحولات ایران جویا شده است. سام هدا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در آستانه 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران هستیم و برای نظرخواهی درباره این سالگرد و تحولات اخیر ایران به سراغ ایرانیان مقیم دبی می رویم. دبی یکی از جایگاه‌های اصلی ایرانیان در خارج از کشور است که به دلیل نزدیکی با ایران شاید بیش از هر جای دیگر به ایران شباهت دارد. بنابر سایت رسمی امیریتس اینتراکت، کشور امارات در پایان سال 2009 میلادی 6 میلیون نفر جمعیت داشته که بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌های اماراتی 400 هزار نفر از این جمعیت را ایرانیان مقیم این کشور تشکیل می‌دهند. علاوه بر این و بنابر اطلاعات پرواز فرودگاه دبی، در یک روز عادی 20 پرواز از شهرهای مختلف ایران در فرودگاه دبی به زمین می‌نشیند و دست کم 3 هزار نفر گردشگر ایرانی را روانه بازارهای خرید دبی می‌کند. برای تعطیلات 22 بهمن تعداد این پروازها به مراتب بیشتر شده و از مدت‌ها قبل کلیه بلیط‌ها به فروش رسیده است. جمعیت ایرانیان دبی تمامی رده‌های سنی را در بر می‌گیرد و اگر بخواهیم با عطف به تاریخ انقلاب اسلامی این جمعیت را رده‌بندی سنی کنیم، می‌توان به سه گروه کهنسالان انقلاب، جوانان انقلاب و فرزندان انقلاب برسیم. کهنسالان انقلاب در 60 و 70 سال زندگی خود هستند و به خوبی انقلاب را به یاد دارند. از این رده سنی با دو نفر ایرانی مقیم دبی گفتگویی داشتم. ابتدا به سراغ یک صنعتگر ایرانی می روم که هم تحصیل کرده است و هم جهان دیده. او مدت هاست که هیچ ارتباط اقتصادی با ایران ندارد، اما از نزدیک تحولات اخیر ایران را دنبال می کند. این صنعتگر ایرانی به رادیو فردا می گوید:
به نظر من انقلاب یک انگریدینت هایی داره، یه چیزایی توش هست که یه خورده با این موقعیت فعلی فرق میکنن. یکی از اونها یه لیدرشیپی است که اصلا مردم این رو فالوش میکنن، دنبالش میرن. حالا این لیدرشیپ یا کاریزماتیکه یا مذهبیه یا میلیتاریه، یه حالتی داره که مردم رو مجاب میکنه که دنبالش بدون. در اون حالت اون لیدر هرچی بگه و مردم فالو میکنن. مثلا وقتی خمینی آمد گفت برین تو خیابونا، آمدن تو خیابونا، گفت نرین تو خیابونا، نمیافتن تو خیابونا. از نفل و شتوه نشسته بود، هر دستوری میداد مردم اجرا میکردن. امروز این انقلابی وجود نداره که آقای موسوی یا کروبی یا هر کسی دیگری در ایران هست دستوری به مردم بده. این یکی از تفاوتهای اساسیشه. دومی که اون موقع مردم میگفتن شاه بره، هرچی بیاد بیاد، حکی بیاد ما قبول داریم. فکرم نمی کردن که حالا وقتی کسی میاد چی خواهد شد، چه جوری خواهد شد. هیچ کس فکر نکرد جمهوری اسلامی که آقای خمینی میگه ما جمهوری اسلامی درست بکنیم یعنی چی. یا بعدن که تصمیم گرفتن ولایت فقیه بکنن، یعنی چی ولایت فقیه؟ مردم حالا بعد از 31 سال به این نتیجه رسیدن که نه، هر چی باشه قبول ندارن، نمیدونن چی دارن میخوان الان، نمیدونن چی نمیخوان اول و میدونن چی باید جاش بذارن و اینو با فکر و منطق دارن میرن جلو، دیگه با احساس نمیرن تو خیابونا، میان که حاضر باشن که نشون بدن حضورشون رو و به دنیا نشون بدن که ما چی میخوایم. بعد از 30 سال ملت ایران از سیاسی به این مرحله تکامل رسیده که امروز میدونه چه میخواد، امروز نمیدونه چه میخواست.
کهنسال دیگر یک تاجر میوه است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عقیدتی به نظام جمهوری اسلامی وابسته است. او دیدگاه‌های خود را اینگونه بیان می‌کند.
همه انشاءالله ما دعا میکنیم که خدا به اسلام و مسلمین نصرت بده انشاءالله، و انشاءالله اسلام ما، اسلام به قرآن محمدی، انشاءالله تو کاخ سفید واشنگتن هم انشاءالله پیاده بشه. ما برای اونا هم خیر میخوایم، ما هم اونا میخوایم راه قرآن رو برن، راه خدا رو برن و دنیا و آخرت موفق بشن. ملت ایران تمام ملت‌های جهان رو دوست داره، ولی خب ببینید دشمنان و شیطان و رفقای شیطان خیلی هستن. شیطان هم گفته من اکثرشون رو من گول میزنم مگر مخلصین رو، و انشاءالله خدا ما رو از مخلصین قرار بده. دعا میکنیم که اختلافات انشاءالله خدا توفیق بده که اختلافات به نفع اسلام تموم بشه، چون اختلافات این مسئله حل میشه ولی به نفع اسلام انشاءالله درست بشه.
جوانان انقلاب در رده سنی 40 و 50 هستند که در زمان انقلاب جوان بودند و پرشور. با 3 نفر از ایشان گفتگویی داشتم و آنها نظرات خود را اینگونه با رادیو فردا در میان گذاشتند.
من فکر کنم خب خیلی الان مردم منتظرن ببینن دوربر 20 بهمن چی میشه. اگر دوباره اون تظاهرات خیابونی اتفاق افتاد، این میتونه نشونگر این باشه که خب این جنبش همینطور داره ادامه پیدا میکنه، عمیق‌ترش من فکر کنم داره عمیق‌تر هم میشه و همه معتقدن که یک شکافهایی در حاکمیت ایجاد شده و این شکافها هر روز داره ژرف‌تر میشه و در نهایت من فکر کنم که در صورتی که اینکه غربیا دیالوگ رو با حکومت ایران باز نکنن، این حکومت نمیتونه مشروعیت کسب کنه و با استناد به اون مشروعیت بتونه دست به سرکوبای وسیع‌تری بزنه. الان حاکمیت کنونی ایران الان میخواد سرکوب کنه، ولی به خاطر اینکه مشروعیتی در جهان نداره، خودش میدونه مشروعیت داخلی رو از دست داده. اگه بتونه این مشروعیت کسب کنه و غربیا این اشتباه رو بکنن و این مشروعیت رو با دیالوگ به اینها بدن، اینا مسلماً سعی میکنن خیلی سرکوب‌هایی رو ایجاد کنن. مثلا که صحبت‌های من شنیدم در داخل ایران، خیلی صحبت‌ها شایعات زیادی هست که صحبت از حذف فیزیکی اپوزیسیون کردن. اینها این حذف فیزیکی رو دارن سعی میکنن انجام بدن، ولی بین خودشون اختلاف میکردن که این باعث بشه که جنبش مردم وسیع‌تر بشه و کار به رویارویی فیزیکی بین مردم رو و حاکمیت بیانجامه. ببینید جنبش سبز اگر 6-7 ماه پیش جناهای تو حاکمیت ایران فکر میکنن اینقدر قویان که بتونن جلوی این جنبش رو کاملا بگیرن، به رفتن احمدی نژاد راضی بودن، ولی الان شعارها از این مسئله رفته بالاتر، رسیده به مثلا تغییر قانون اساسی. تغییر قانون اساسی در حقیقت دستاویزیه برای از بین بردن ولایت فقیه. در چه به نظر من خواستای جنبش خیلی ژرف‌تر شده.
ما دوستان که اینجا هستیم و با هم صحبت کردیم، حکومت که اون 9 نفر یه جنگ اعصاب رو میخواد شروع کنه با جنبش 40 سبز، همه رو بترسونه که کسی به خیابون نیومدن، و از این برم جنبش 40 سبز با اونا جدی شده و الان حرف از اونه که شاید 21 بهمن انشاءالله آخرین دفعه باشه که مردم مجبورن به خیابون برن، و این داره پایان کار رو سریع تر میکنه. هرچه اینا میخوام بیشتر خشونت به خرج بدم. من نمیدونم واقعا چه فکرهایی میکنن که این هنوز همون کارهایی که همیشه میکردن رو میخوان اجرا کنن و نمیدونن که یه جریان جدیدی تو ایران اتفاق افتاده و دارن کار خودشون رو بدتر و بدتر میکنن که به نفع مردم ایرانه. این جریان جنبش فرض، من از 1 هفته بعد از انتخابات گفتم این دفعه دارن اشتباه میکنن و این باعث شد که این جنبش محکمتر و محکمتر بشه و هرچه فشارها و خشونتها داره بیشتر میشه، مبارزه مردم بیشتر میشه، مردمی که طرفدار خودشون هم بودن کم کم چش و گوشا باز شده و ازشون زده شدن و ما تو فامیل خودمون که هم جانباز داریم، خانواده شهید داریم، همه الان هممون در یک صفیم و بر ضد اینا به هم بزرگ و کوچیک حتی تا مادر بزرگ 80 ساله تصمیم داریم روز 22 بهمن تمام خانواده هم تصمیم دارن برن و شرکت بکنن.
الان و اگر نمیدونم مقایسه بکنیم با اونی که زمان شاید با افتاد شما موقع هم بودین دیگه، شما هم بودین قطعا میدونین چه خبر بود. این فکر میکنم اگر همینطور ادامه پیدا بکنه تا شاید 6 ماه یه سال دیگه به نتیجه برسه، چون اینا به راحتی خانه میدن. شما رو نگاه بکن تا حالا اینا نیروهای سپاه اینا رو به خیابونا نکشیدن، اینا فقط یه سری نیروهای دوربر خودشون اونخورای خودشون بسیجی اینا رو سیز کردن آوردن تو خیابونا. تا حالا نیروی نظامی هستشون رو نیاوردن، اونا هم دارن. این یه مقداری البته بعضی خوشبینانه نگاه میکنن که حالا دیگه تموم فلان میشه، ولی به این زودیا نیست که مثلا تو این 22 بهمن یهو مثلا همه چی تغییر کنه و یه انقلاب دیگه بشه و اینا. نه، اینا هنوز جون دارن، یعنی جونشون سخته. ولی در مورد مردم من فکر میکنم که هنوز خیلی واهمه دارن از این موضوع، ترس دارن. زمانی که یه ضربه محکمی رژیم بخوره که دیگه بدونن کاری نیست، اون موقع است که مردم میریزن تو خیابون.
اما آخرین و مهمترین رده سنی فرزندان 20 و 30 ساله انقلابند که وارثان ایران انقلابی اند بدون آنکه هیچ نقشی در شکل گیری آن داشته باشند. افرادی که با آنها گفتگو کردم همگی تحصیل کردند، سخت کار میکنند و آرزومند یک زندگی بهتر هستند. آنها اگرچه همگی طرفدار جنبش سبز نیستند، مانند یک روحانی تحصیل کرده حوزه علمیه قم، ولی همگی از نسل گذشته خود خورده میگیرند و آنها را در آنچه که اتفاق افتاده و هنوز ادامه دارد مقصر میدانند.
این انقلاب اساسا از اولش یک انقلاب کارشناسی شده ای نبود، یعنی خود حرفایی که آقای خمینی میزد در اعلامیه ها در اطلاعیه ها بسیار غیر کارشناسانه بود، از نظام کشورداری اصلا مطلع نبودن، یعنی اصلا اداره را فقط به طریق مثلا حوزوی خیال میکردن میتونن مملکت را اداره کنن. از علوم مدرن که اینا بی اطلاع بودن، چیزی به اسم مثلا وزارتخونه ها وزارت کشور چیزی باید اداره بشه، از این چیز اصلا چیزی نمیدونستن. اینا نه از نظر اقتصادی، نه از نظر سیاسی، نه از نظر اجتماعی هیچ چی کار، یعنی چیز مثبتی نتونستن بردارن. حالا اینا مانور میدن روی کلی کارهای عمرانی که انجام دادن با این همه بودجه زیادی که اینا در دسترس داشتن، حالا به 4 تا منطقه بغرسانی کردن یا آبرسانی کردن یا مثلا حالا سیستم مخابراتی رو اونجا مثلا پیاده کردن، اینا چیزای اولیه بوده. با این همه بودجه زیادی که دست اینا بوده، چون مدیریت نبوده، اینا هیچ موفقیتی نداشتن، حالا نه در جنبه‌های اقتصادی، نه در جنبه‌های اجتماعی، در جنبه‌های سیاسی هم که ایران رو روز به روز به انزوا و به نیستی و به نابودی کشوندن. الان هم آقای احمدی نژاد به این مطلب نرسیده که از متخصص باید استفاده کنه.
این چیزی که همه مسلما میدونن اینه که واقعا دارن همه بچه‌ها فعالیت میکنن، یعنی تو ایران هم خیلی پلان هست و اینکه واقعا همه میخوان روز 22 بهمن بسیار جمعیت وسیع بیرون بیان، ولی باز مثل همیشه قراره که خیلی مصالحه‌آمیز با آرامش و سکوت جلو بره. گرچه البته این چیزی بود که من نزدیک الان یه ماه دارم هی با بچه‌ها صحبت میکنم که خب هر دفعه که با صلح و مصالحه‌آمیز و تمام اینا جلو رفته، یه سری تلفات از سمت فقط جنبش سبز بوده، سرکوبشون کردن و در عین حال هم باز هیچ اعتراض جوانای سبز به جایی چیز نشده، یعنی نتونستن دقیقاً دادگاه هنوز دارن میگیرن، چقدر اون به قول معروف زندانی کردن و اینا افزایش پیدا کرده، پس نهایتاً روی این تغییر ایجاد نشده. و جوابی که از ایران در این مورد من دریافت کردم از آدمای مختلف و قشر مختلف اینه که این رو پذیرو گفتن که این تحول باید در طی زمان صورت بگیره، آهسته و پیوسته، و چون دنیا دنیای پیس و صلح و خشونت کنار گذاشته شده، ما به عنوان باز کننده یک فرهنگ جدید باید پیرو اون فرهنگ هم باشیم. قراره که باز جوانان ایرانی کاری نکنن، زد و خوردی صورت نگیره طرف جنبش سبز. عمدتا و اصلی ترین خواسته که وجود داره اینه که خب ولایت فقیه رو نمیخوان و همه دنبال یک شورای رهبری هستن.
22 بهمن باید دو مرتبه نشان دهنده انسجام مردم باید باشه و دو مرتبه نشان دهنده ضعیف شدن اونا باید باشه و باعث در حقیقت ریزش بدنی اونا و قوی شدن بدنه ما باید بشه. اونا باید بفهمن که با اعدام و با کشتن ملت به هیچ جایی نمیرسن. بارها و بارها ایرانی ها اومدن گفتن که یک شاه بیشتر میکشت و ما به این انقلاب اسلامی به این جمهوری اسلامی دچار نمیشدیم و من بارها خودم این فکر کرده بودم، ولی بعد از کشته شدن سهراب، بعد از کشته شدن ندا و بعد از کشته شدن در حقیقت سهراب ها و نداها به این نتیجه رسیدم که این رژیم با کشتن با اعدام به هیچ نتیجه نمیرسه، ولو اینکه فقط و فقط در حقیقت اسم خودش رو بدتر میکنه و فقط در حقیقت مردم رو جریتر میکنه و انتقام مردم از اونها در حقیقت سختتر میکنه.
به نظر میرسد که آتش فشان 22 بهمن هنوز سرد نشده است و چشمان بسیاری فعل و انفعالات آن را زیر نظر دارد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
و ما در گزارش ویژه دیگر رادیو فردا بهروز کارونی جنبش سبز را بررسی می کند.
انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در شرایطی آغاز شد که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در روزهای منتهی به آن، رقابت‌های انتخاباتی میان 4 نامزد این سمت، یعنی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، شدت زیادی یافته بود. هر یک از این نامزدها تلاش می‌کرد تا علاوه بر کسب پشتیبانی ساکنان شهرهای بزرگ، آرای ساکنان مناطق دیگر یعنی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها را به سود خود جلب کند. در این ارتباط سفر به این استان‌ها از جمله برنامه‌های این 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که از میان آنها آقایان کروبی و موسوی بیانیه‌هایی را منتشر کردند که در آنها بر لزوم توجه به اقوام و مذاهب گوناگون در ایران تاکید شده بود. به گفته سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این اقدام موجب گسترش حمایت اقوام از آقایان موسوی و کروبی شد. آنان در همین ارتباط به استقبال گسترده از میرحسین موسوی در جریان سفرش به تبریز اشاره داشتند.
سیز عزیز و غیور همشهرلرین و وفالی و عظمتلی آذربایجان ملتی و سیز سلحشور ملتی عرض ادب و سلام دارم. برا شهیدتر یوردیدیم، برا شهریارون یوردیدیم، بردا بیوی قهرمانلار و سردارلار ایغا قالوب و ایرانون و آذربایجانون سرنوشتین تغییر بریبلر. آذربایجان میتوانن، همه ملت ما میتوانن، به شرط اینکه شما به ملت اعتماد بکنید، با نگاه امنیتی نگاه نکنید، مردم قسمت قسمت نکنید. یا شاسم دیانه در آذربایجان.
در پی انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابتدا مخالفت‌هایی در تهران شروع شد و هواداران آقایان موسوی و کروبی با شعارهایی نظیر رأی من کجاست به خیابان‌ها آمدند که نقطه اوج آن تظاهرات گسترده مخالفان در روز 25 خرداد بود. تظاهرات مخالفان به تدریج به دیگر شهرها کشیده شد. اخبار و گزارش‌هایی در خصوص تظاهرات مخالفان در کرج، شیراز، اصفهان، قم، مشهد، اهواز و شمار دیگری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران انتشار یافت. همزمان تظاهرات مخالفان که از نمادهای سبز رنگ استفاده می‌کردند، به نام جنبش سبز در ایران و جهان شهرت یافت. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل استان سیستان و بلوچستان، درباره جوهره ماهیت جنبش سبز می‌گوید:
جنبش سبز یک جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهانه است که مشخصاً بر علیه تامگرایی و انحصارگرایی رژیم جمهوری اسلامی به وجود آمده. ما اگر جنبش‌های مختلف از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و جنبش اقوام رو نگاه کنیم، می‌بینیم که همه اینها یک اصل مشترکی رو دارن و اون اصل ضد استبدادی و آزادی خواهانه شون هست. به عقیده من جنبش سبز ترکیبی است از تمامی این جنبش‌هایی که در عرض 30 سال اخیر بنها و اشکال مختلف در کشور ما وجود داشتند. مردم بلوچ، کرد یا آذری یا عرب یا ترکمن یا همه اقوام ایرانی خواهان آزادی هستند و همیشه ضد استبداد و تامگرایی حرکت می‌کردند. جنبش سبز دقیقاً همون هست.
در این میان برخی از تحلیلگران بر این باورند که این تظاهرات و مخالفت‌ها همه‌گیر نشده و تنها محدود به مناطق مرکزی و به قول برخی از آنها مناطق فارس نشین شده است. یاشار حکاک‌پور، مسئول روابط عمومی آداب، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در ترکیه، در این ارتباط میگوید که فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در جنبش سبز حضور ندارند.
عدم توجه سازمان‌های حقوق بشری به در مرکز به نقض حقوق انسانی آذربایجانی‌ها به ویژه در جریان اعتراضات مردمی تو آذربایجان در سال 85، بایکوت مسائل آذربایجان در رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران و خارج کشور و خارج کشور، مثلا رسانه‌هایی که فارسی زبان هستند، باعث شده و علاوه از اون حمایت اکثر روشنفکران فارس از حکومت در مواقعی که مردم آذربایجان رو در برهای مختلف بیشتر در سال 2006 سرکوب کرده، تو که نجات فرستانی خاتمی در خصوص آذربایجانی ها و علل دیگه ای که هستش، همگی شواهدی بر دلیل اصلی مسئله هستش که انسان آذربایجانی با اتنیک فارس در ایران حس مشترکی نداره و همه این موارد تکمیل این روند رو باعث شده و تفاوت در حس مشترک و ایجاد خواسته های متفاوت باعث شده که آذربایجانی در جنبش های سراسری نقش کمتری داشته باشه.
آقای حکاک‌پور در ادامه به آنچه دیوار بی‌اعتمادی میان آذربایجانی‌ها و فارس‌ها می‌خواند اشاره می‌کند.
یه مسئله که هستش، این مسئله پیشینه تاریخی داره، یعنی آذربایجان در دوره 100 سال گذشته تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه به حقوق انسانی خودش دست پیدا کنه و از دوره مشروطه رو بگیریم تا حرکات مبارزات شیخ محمد خیابانی یا سید جعفر پیشه‌وری یا آیت الله شریعت مداری، آذربایجانی‌ها در این راستا تلاش خودشون رو کردن، اما چون به نتیجه نرسیده و در سال‌های اخیر هم اعمالی که روشنفکران و توده مردم فارس انجام دادن، مردم آذربایجان رو به این نتیجه رسونده که نسبت به حرکات سراسری و حرکاتی که در کل ایران هستش نوع بی‌تفاوتی و کم توجهی حاکم بشه. یعنی فقط یه قضیه دو سال سه سال نیستش، یه قضیه تاریخی هستش و در دو سه سال اخیر با توجه به این به چندین موردی که هستش، این دیوار بی‌اعتمادی بلندتر شده.
اما آیا آنچه قهر یا نارضایتی فعالان قومی یا فعالان هویت طلبی آذربایجانی نامیده می شود به این معناست که آنها خواستار شکست جنبش سبز هستند؟ پاسخ یاشار حکاک‌پور را می شنویم.
فعالین مدنی در آذربایجان، اون چیزی که میگن در فعالیت مدنی در آذربایجان، علارغم فشارهای شدید ادامه داره و آذربایجانی ها به روز در جامعه آذربایجان داره روی خواستهای خودش منسجمتر میشه و اینطوری نیستش که صرفا سکوت کامل حاکم باشه، و اما آذربایجانی ها از هر حرکت آزادی خواهانه به صورت معنوی هم شده حمایتشون انجام میدن و راضی نیستن که هیچ حرکتی سرکوب بشه. اما با توجه که حسیات و خواسته هاشون که از طرف فعال اتنیک فارس نادیده گرفته میشه و بعضا با مخالفت روشنفکران و رهبران طبقه سیاسی این جامعه روبرو میشه، اینها هم نمیخوان وارد فضای هزینه بشن و تنها اعلام میکنن که در صورتی حاضرن هزینه بدن خواستهای اونها به صورت جدی مطرح بشه و قدمهایی در راستای اون خواسته ها برداشته بشه.
در کنار این عقیده بدبینانه نسبت به جنبش سبز، محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و صاحب نظر در مسائل کردستان ایران، نظر دیگری دارد.
این جنبش و این حرکت یک حرکت مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی هستش که به صورت عمومی دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته. به همین دلیل نمیشه اون رو محدود به یک قشر یا گروه اجتماعی و یا یک قومیت ایرانی محدود بکنیم. یک همچین تحلیلی به نظر من نمیتونه منطقی باشه، نه مقدور و نه سودمند به حال تداوم و تقویت این حرکت. و حتی نمیشه این حرکت حرکت رو منحصر کرد مثلا به یک گروه خاص، مثلا طرفداران حکومت دینی و یا سکولارها. به نظر من جنبش سبز جنبش اعتراضی همه ایرانیان هستش، فارغ از اینکه چه جنسیتی دارن، چه قومیتی دارن، چه مذهبی دارن و یا حتی چه دینی دارن.
آقای توفیقی همچنین اشاره می‌کند که کردها در جنبش سبز مشارکت فعالی دارند.
این حرکت و این جنبش سبز اخیر فقط محدود به وقایع بعد از انتخابات نیست. این جنبش از قبل از انتخابات و از اتفاقاتی که در روز انتخابات افتاد شروع میشه. ما میدونیم که هیچ استانی به جز استان کردستان در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رشد 100% برخوردار نبوده، چون این استان و عموما کردها در یک حالت تحریم نسبت به انتخابات های قبلی بودند. همینطور بعد از انتخابات و در جریان حرکت ها و تظاهرات هایی که در شهرهای بزرگ به خصوص تهران در واقع اتفاق افتاد، مشارکت کردها کمتر از در واقع سایر هموطنان و دیگر قومیت های ساکن در تهران نبوده. همینطور در میان شهدای جنبش سبز مشخصا تعدادی از کردها دیده میشن. زندان ها هم که دیگه نیاز به گفتن نداره و این قصه تلخی است که از قدیم برای کردها هم بوده و حتی معتقدم اتفاقاتی که امروز به شکل تشدید و تعجیل و بازنگری در احکام برخی از زندانیان کرد و اعدام اونها در اتفاق میفته بدون ارتباط با این جنبش سبز نیست و میخوان طرفداران و رهبران جنبش رو به این ترتیب مرعوب بکنن.
در این میان عبدالستار دوشوکی بر این باور است که دو دلیل عمده باعث شده است که جنبش سبز و تظاهرات مخالفان در شهرهای بزرگ نمود یابد که در مناطق مرکزی ایران واقع شدند.
دلیل اولش اینه که اصولاً هر گونه اعتراض و یا تظاهراتی در شهرهای بزرگ انعکاس بیشتری رو در رسانه‌های بین‌المللی داره، اونم به خاطر جایگاه این شهرهای بزرگ. دوم اینه که اصولاً گذشته از مکانیزم مختلفی که در این جنبش وجود داره یا نیروهایی که در این جنبش وجود دارن، مثل کارگران، دانشجویان، زنان، اقوام، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و هر کسی، شهرهای مثل تهران از دیدگاه حفاظتی و حمایتی برای تظاهر کننده ها امکانات بیشتری وجود داره، در صورتی که در مناطقی مثل بلوچستان و کردستان که شدیداً امنیتی نظامی هستند، هر گونه حرکت یا اعتراضی شدیداً سرکوب شده و میشه و در نتیجه هزینه‌اش خیلی بالاست و شکل مبارزه در مناطق اقوام با شکل مبارزه در تهران و شهرهای بزرگ فرق میکنه. ما میبینیم که به عنوان مثال رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان که میشه گفت رهبر اهل سنت ایران هم هست، در خطبه های نماز جمعه به اعدامهای اخیر اعتراض کردند و مشخصا تامگراهی و انحصارگراهی رژیم جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار دادند. در شهرهایی مثل زاهدان یا سنندج یا حتی شهرهای دیگری نظیر تبریز و غیره این اعتراضات وجود داره، اما شکلش و نحوه بازتاب اون در رسانه‌های بین‌المللی فرق می‌کنه. و اصولا جدا کردن جنبش سبز از بقیه جنبش ها مثل جنبش زنان و کارگران و دانشجویان و اقوام کاملا بقیده من کار خردمندانه نیست، زیرا که جنبش سبز ترکیب و ادغامی است از تمامی این جنبش ها که در 30 سال اخیر در ایران وجود داشتند و همه اینها امروزه به عنوان یک جنبش سبز آزادی خواهانه و ضد استبدادی مردم ایران تبلور پیدا کرده.
آقای دوشوکی در پاسخ به این پرسش که نتایج همراهی فعالان قومی یا فعالان هویت طلب و جنبش سبز چه خواهد بود پاسخ می‌دهد.
اینو ما باید در یک بعد وسیع‌تری از جنبش‌ها و نهضت‌ها یه سرکوب شده اقشار مختلف مردم ایران در نظر بگیریم. به عنوان مثال کمپین 1 میلیونی که عمدتاً جنبش زنان هست یا جنبش دانشجویی یا جنبش کارگران، ما اینها رو نمیتونیم از یکدیگر تفکیک کنیم. به هر حال اینا تمام اینها جنبش‌ها و خواسته‌های اقشار، گروه‌ها و اقوام و یا حتی مذاهب مختلف ایرانی هستند که هدف مشخصی رو دارن، هدفشون ضد استبداد هست و آزادی هست و جنبش اقوام در طی 30 سال اخیر دقیقاً در جهت ضد استبداد و در راستای آزادی خواهی حرکت کرده. امروز ما بحثایی رو که در تهران میبینیم، یعنی سرکوب مردم، زندانی کردن مردم، حتی توهین و تجاوز به زندانیان و اعدامهای بعد از دادگاه‌های فرمایشی، اینها در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان
ایران در طی 30 سال اخیر وجود داشته. ما الان میبینیم همون نوع سرکوب که بر علیه همون گونه جنبش، یعنی جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهی مردم که در بلوچستان، کردستان یا دیگر مناطق اقوام یا مثل خوزستان بود، امروز ما اونو در تهران میبینیم. این من اینو از سوی دیگر میبینم، یعنی من میبینم که این جنبش اقوام هست که بر علیه انحصارگرایی قشتیون و این رژیم قیام کرده بودن در عرض 30 سال، ولی به خاطر جایگاه خودشون از نظر جغرافیایی و از نظر امکانات رسانه‌ای متاسفانه در رسانه‌های بین‌المللی، حتی در رسانه‌های داخلی بازتابی نداشتن. ولی ما امروز همون جنبش آزادی خواهی رو و همون گونه سرکوب جنبش توسط رژیم جمهوری اسلامی رو با همون شیوه‌هایی که قبلا در مناطق اقوام به کار می‌بردن، الان در تهران و کران شهرهای بزرگ ایران به کار می‌برن.
در این میان حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 خواستار تحقق برخی از آرمان‌های آن زمان شد که یکی از آنها برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان بوده است. حزب اعتماد ملی در بخشی از بیانیه خود تحت عنوان تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، ملت ایران را ملتی واحد و متشکل از اقوام مختلف فارس، ترک، کرد، لور، ترکمن، بلوچ و عرب و غیره و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف توصیف کرد. این حزب اصلاح طلب نوشت تنها راه حفظ این وحدت و یکپارچگی تاریخی رعایت اصول عدالت‌خواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، ادیان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در این زمینه است که متاسفانه تاکنون آنچنان که باید و شاید به برخی از اصول قانون اساسی در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه امروزه برخی از نابرابری‌ها در این زمینه وجود دارد.